بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در روایت بی نظیری از وجود مبارک رسول خداست که صدها جلد کتاب رو پیغمبر بر این روایتی که دو خط بیشتر نیست جمع کرده و این معجزه قرآن و پیغمبر و اهل بیت که جهانی از معنا رو در یک آیه، نصف آیه، یک روایت نصف خط جمع کردن. به طور یقین خیر دنیا و آخرت مردم در گرو عمل به همین آیات و روایات. خودشونم رسول خدا یکی دو ساعت مونده به درگذشتشون در حالی که بنا به خواست خودشون امیر المؤمنین و فضل ابن عباس زیر بغلشون رو گرفتن اومدن مسجد در حالی که ضعف بدن اجازه نمیداد راحت قدم بردارن، میکشیدن خودشون. برای اولین بار رو پله اول منبر سپله‌ای نشستن. این مطلبی که 70-80% از کتاب‌های اهل سنت و کتاب‌های شیعه نقل کردن فرمودن اینی تار کنفیک و مستقلین کتاب الله و اطرتی ما این تمسکتون به ما. تمسک در لغت عرب به معنی الساقه، به معنی چسبیدنه. اگر قلبتون، عقلتون، عملتون به قرآن و اهل بیت متمسک بشه لن تزلوا من بعدی ابدا، بعد من مطلقاً روی گمراهی و بدبختی و تیره‌بختی و شقاوت رو نخواهید دید. حدیث به مقدار دنباله داره و کمی مفصله. کلید باز کردن در خیر دنیا و آخرت دو تا دندونه داره، قرآن، اهل بیت. هیچ کلیدی دیگه به این در نمیخوره، یعنی باز نمیکنه این درو. روایت پیغمبر با این جمله شروع میشه: اذا احب الله عبدا الهمه سمان خصال. وقتی پروردگار عالم یه بنده ای رو عبد الف و لام نداره، العبد نفرمود، یعنی هر کی عبد خداست، مرد، زن، پیر، جوان، فرقی نمی کنه، سیاه، سپید، شرقی، غربی. اگر خداوند مهربان عبدی رو دوست داشته باشه، راه هشت خصلت رو به روی او باز میکنه، کمکش میکنه که این هشت خصلت از مشرق وجودش طلوع کنه. مسئله بسیار مهمی که میشه در روایت مطرح کرد اینه که علل محبوب شدن در پیشگاه خدا چیه؟ چگونه بشه انسان که محبوب خدا قرار بگیره، معشوق، عاشق ازل و ابد بشه؟ چه راهی داره؟ چی کار باید کرد؟ خود پروردگار در قرآن مجید در نزدیک به 10 مورد راهنمایی فرموده که شما با این موارد میتونید محبوب من بشید. سختم نیست، سنگین هم نیست، اصلا دین پروردگار نه سختی داره نه سنگینی. شما 2-3 بار در قرآن مجید میبینید که خدا درباره دینش و احکامش میفرماید یرید الله بکم الیسر، من با این دینی که در اختیار شما گذاشتم راحت شما رو ملاحظه کردم. ولا یرید بکم العسر، دین من سختی و مشقتی نداره. البته آدمی که کم ظرفیتی نشون بده، آدمی که تکبر داشته باشه، آدمی که معشوقش دنیا و متاع دنیا و پول باشه، در وجود او دین سنگین میاد. کاری به دین نداره، سنگینی مال خود این طرفه، نه مال دین. یه لیوان چقدر وزن داره. گاهی مریض انقدر ضعیفه که تو بیمارستان یه لیوان آب نمیتونن دستش بدن، باید آروم آروم بهش بیاشامانن، چون دست نمیتونه لیوانو نگه داره. بهش هم بگن لیوانو بگی خودت آب بخون، میگه سنگینه، سخته. یا یه ملافه نازک میندازن رو مریض، به پرستار میگه بذارش کنار، این کوه انداختین رو بدن من. واقعا ملافه کوهه. یا لیوان 100 کیلوه، لیوان که 50-60 گرمه، ملافه هم که 100 گرم نمیشه. سنگینی مال خود طرفه، نه مال ملافه، نه مال لیوان. حالا تو کشور ما از قدیم میگفتن خوشمزه ترین و بهترین غذا چلو کباب سلطانیه. گاهی تو خانواده ها یه لقمه چلو کباب که برنجش هم ایرانیه و با کره خالص چرب شده میذارن تو دهن مریض، پرت میکنه بیرون، میگه برای چی زهر مار دارین به من میگه، چقدر تلخه. واقعا اون برنج تلخه، اون کره تلخه، کباب برگ پخته نرم تلخه، یا ذائقه مریض به هم ریخته. خم سنگینه. یک کسی یه سال کاسبی کرده، حالا دفتراشو محاسبه میکنه، میبینه تو طول سال برای دخترش عروسی گرفته 200-300 میلیون هم داده، برای پسرش عروسی گرفته 500 میلیون داده، ماشینشو عوض کرده 200 میلیون بالا بود داده، چند تا مسافرت رفته، ولی 10 میلیون تومان بعد یه سال مونده. قرآن میگه 200 تومنش خمسه، میگه نمیدم، زوره، سخته. اون 1 میلیاردی که تو یه سال خرج کرده سخت نبوده؟ نه، برای اهل دنیا سخت نی. این 200 تومن سنگینه، بله، بر اونی که اهل آخرت نیست، بر اون سنگین. 200 تومن سنگینی نداره که. تازه 800,000 تومنش هم خدا به خود طرف بخشیده، گفته مال تو، از 5 قسمت یه قسمت شده. میگه سخته، سنگین. من سلامت ندارم یا دین؟ من سختم یا دین سخته؟ چلو کباب این زهر ماره یا ذائقه من به هم ریخته؟ اینا رو باید محاسبه کرد. خودم بشینم خودم رو محاسبه کنم، چقدر پیغمبر عظیم و شأن اسلام به ما امت اصرار داره. حاسب خودتون رو محاسبه کنید که یه وقت بیدین نشین، یه وقت دین براتون سخت نیاد. خودتون رو محاسبه کنید. ذائقه شما تلخه، یا دین محاسبه کن. قبل ان تحاسبو، اگر شما رو قیامت پای میز حساب پروردگار وایسونن، جواب قانع کنندهی به خدا نداری بدین. تو قرآنم دیدی لا تعتذر الیوم، اونایی که از دین کم گذاشتین، اونایی که به دین عمل نکردین، اونایی که دین رو تقسیم کردین، گفتین نمازشو قبول دارم، روزشو قبول دارم، اما زکات و خمس و صدقش چون پولیه قبول ندارم. به مردم میگه امروز عذر نیارین، لا تعتذر الیوم، چون قبول نمی کنم عذرتون. ای بگین دین سنگین بود نمیشد عمل بکنم، خودت مریض بودی، کاری به دین نداشت، زائقه تو به هم ریخته بود، کاری به دین نداشت. آسان دین و پروردگار در قرآن در حدود نزدیک به 10 مورد اعلام میکنه که هر کی این حقایق درش طلوع بکنه این محبوب من میشه. من این 10 مورد رو از سوره بقره براتون شروع میکنم تا جزء آخر قرآن هستش این 10 مورد، یا یه دونه کمتر، اما سوره بقره چقدر آیه عالی، چقدر واقعا قرآن نوره، حق، ذکر، شفاء، همه آیاتش این گونه است. احسنو، نیکی کنید، اما نفرموده به کی. وقتی شما این آیه رو بدی دست یه عالم وارد قرآن شناس درس خونده، فقه و اصول خونده، خیلی راحت بهتون میگه احسنو مطلقه، قید نداره، نمیگه به کی نیکی کنید. احسنو یعنی به پدر و مادر، یعنی به اقوام، یعنی به زن و بچه‌تون، یعنی به مردم، یعنی به فقیر، یعنی به دارا، یعنی به یهودی، یعنی به مسیحی، یعنی به زردوشتی، یعنی به بیدین. احسن، نیکی کنید. ولی اون دین نداره دلیل این نیستش که شما نیکی تو تعطیل کنید. شما نیکی تو نباید تعطیل کنید، ولی طرفت مورد پسند تو نیست نباشد، همکیش تو نیست نباش، همدین تو نیست نباش، شیعه نیست نباش. فکر میکنید برادران و خواهران مدینه زمان زین العابدین چند تا شیعه داشتن؟ ما آمارش رو در رو بردم، من خیلی کتاب دیدم، من کتابای قرن سوم و برای منبر تا الانو دیدم، نه همه کتابا رو، کتابایی که به کار منبر میخورد، کتابای علمی شرق و غرب رو هم در همه زمینه ها دارم و مطالعه کردم. آماری که میگم آمار درستیه. مدینه زمان زین العابدین چند تا شیعه داشت میدونید؟ از قول حضرت سجاد که آمار رو کاملا داشته بشنوید، حضرت زین العابدین میفرماید از مدینه کل شهر تا مکه 20 نفر شیعه که ما رو دوست داشته باشن وجود نداشت. 20 نفر از مدینه تا مکه حدود 70-80 فرسخه، دو طرفشم عربای بیابون نشین بودن. از مدینه تا مکه 20 نفر پیدا نمی شد که ما رو دوست داشته باشه. این آمار مدینه. و بقیه جمعیت مدینه کی بودن؟ کل اهل تسنن، یهودی های مدینه، مسیحی های مدینه. این آمار مدینه از نظر مذهبی. یه مسئله بالاتر، یه کسی از همین شیعیانی که کم بودن، از 20 کمتر بودن، یه روز به زین العابدین عرض کرد کیفه اصبحت ابن رسول الله، حالتون چطوره؟ آقا این کشنده است. زین العابدین متولد مدینه است. زین العابدین پسر سید الشهدا است. زین العابدین نوه امیرالمؤمنین، نوه صدیقه کبری است. آقا حالتون چطوره؟ فرمود اصبحت و خائفین به رسول الله، تو شهری زندگی میکنم میترسم بگم من فرزند پیغمبرم، میترسم. این شهر حالا 40 سال بعد کربلا زین العابدین تو این شهر زندگی کرده. 40 سال، 2 شبه از شهادتش گذشته دفنش کردن. کلی خونه سنی، یهودی، مسیحی فعلا تا امام باقر کارای بابا رو تموم بکنه لنگ شدن و حالا فهمیدن در این 40 ساله لباس و کفش و خرما و پیراهن و گندم و آذوقه‌ای که نصف شب تو تاریکی در خونشون گذاشته می شد کار زین العابدین بوده. این معنی احسن. زین العابدین به قرآن داره عمل میکنه. چیکار داره این پک غذایی رو یا این کارتون رو یا این کیسه رو داره میده به یهودی، داره میده به مسیحی، داره میده به سنی مدینه؟ چکار به دینشون داره؟ خدا بهش گفته نیکی کن، قیدم که نزده به آیه که به کی نیکی کن، به همه نیکی کن. و پرونده نیکی خیلی گسترده است. شما امشب که افطار میکنین به همون غذایی که میخورید نیکی کنید. چیکار کنیم نیکی کنیم؟ غذا رو که تبدیل به انرژی و توان شد خرج گناه نکن، به مواد غذایی بد نکن، به نان بد نکن، به سایر خوراکی ها بد نکن، به هوا بد نکنید. پیغمبر اصرار داره هوای استنشاق مردم رو آلوده نکنید. این همه ابزار دودزا که شهر رو کاملا آلوده میکنه، اگه کسی در این آلودگی نفسش بند بیاد بیمیره، قلبش از کار بیفته، بچه‌ای تو تنفس این هوای آلوده بمیره، فردای قیامت این افراد آلوده کننده به عنوان قاتل محاکمه میشن، چون تو دنیام که دیه این مرده ها رو ندادن. یه کسی موز میخوره پوستشو میندازه تو کوچه، یکی هم نمیبینه، کوچه هم اسفالت پاش میاد رو پوست موز، لیز میخوره، پشت سر میخوره، زمین سرش میخوره، به جدول در جا میمیره. اونی که پوست موز انداخته دیه قتل بدهکاره. پیغمبر میگه هوای مردم رو آلوده نکنید، آب آشامیدنی مردم رو آلوده نکنید. قابل توجه، بازم قابل توجه، 100 دفعه قابل توجه، ساختمان‌هایی که آفتاب همسایه ها رو نابود میکنه نسازه. الان پیغمبر وارد این شهر بشه، این شهر شهر اسلامیه، شهر دینه، میگه ساختمونی که میسازی نور همسایه ها رو جلوشو نگیر. نیکی کنید به هوا، به شهر، به قضا، به حیوانات. از رسول خدا نقل شده یه پیرزن یه گربه‌ای تو خونش بود، خوشش نمی اومد این گربه، هرچی هم مینداختش تو کیسه میبردش تو کوچه، پس کوچه ها مینداختش بیرون، باز شب میومد تو خونه. حضرت میفرماد پیرزنه دام گذاشت برای این گربه، گرفتش بردش تو زیرزمین، در زیرزمین رو روش قفل کرد. انقدر از تشنگی و گرسنگی گربه ناله کرد تا مرد. پیغمبر می‌فرماید این زن رو قیامت می‌بره دوزخ به خاطر کشتن یه گربه، اونم با زجر. نیکی کنه. حالا گربه اومده تو حیات نمیره، او نره. دلی یه کلاغی اومده تو درخت خونه لونه گذاشته، الان 5 تا بچه داره. خب کنار حیاط یه موش گندم بذار، جو بذار، غذاهای ته سفره رو بذار. نیکی کن، احسن. خواهی نیکی کنید چی میشه؟ البته خطاب به مردم مؤمن، قید مؤمن بودن در بسیاری از آیات اومده. تو آدم خوب، تو آدم مؤمن نیکی کنی، شما مردم مؤمن نیکی کنید، ان الله یحب المحسنین. خدا شما نیکوکاران رو مورد محبت قرار میده، او میشه محب، شما میشین محبوب، او میشه عاشق، شما میشین معشوق. این یه مورد. احسن فإن الله يحب المحسن. حالا روش انبیا رو تو قرآن و روایات بخونید، روش ائمه رو بخونید، مطلبی رو از روش ائمه در نیکی کردن براتون بگم که یه جمله در این داستانه، همه منظور من اون جمله است، بهش رسیدم اشاره میکنم. در شهر موصل یه مردیه به نام هبت الله ابن ابی منصور موصلی، شیعه بود، آدم خوبی بود. این هبت الله میگه بابای من یه رفیق داشت مسیحی بود، ولی با هم دوست بودن. بابای شیعه من با یه مسیحی، زندگی این مسیحی در یه منطقه بود به نام ربیعه، در اوقات معینی می اومد موصل پیش بابام، یه وقت در غیر وقت که ما توقعشو نداشتیم اومد، که نباید می اومد، مثلا زمانی نبود که می اومد، اما در غیر زمان معین اومد. بابام بهش گفت رفیق چه عجب، با ترس و لرز گفتش که چون من از طرف حکومت بنی عباس حاکم یک کاری دستم بوده، حاکم بنی عباس متوکل که فرعون بنی عباس بود، گو منو خواسته برم سامرا، منم نمیدونم چی کارم داره، وحشت سراپای وجودم رو گرفته، نمیدونم چی کار بکنم، باید برم. اما مسیحیه داره میگه با، اما من شنیدم ابن الرضا علی ابن محمد ابن علی، این ابن الرضا معروف بود، امام هادی، فرزند حضرت جواد، فرزند حضرت رضا، علی ابن محمد ابن علی ابن الرضا در سامره است، من خودم رو با 100 مثقال طلا از خدا خریدم که در سامره به بلا و ظلم متوکل گرفتار نشم، خودم رو خریدم. عجب مسیحی عاقلی روشن، و رفتم با 100 مثقال طلا خودم رو خریدم که کل 100 مثقال رو ببرم سامره بدم به علی ابن محمد ابن علی، که میگن او بسیار انسان پاک و والا و اهل دلیه، شاید با این هدیه من خدا منو از شر این گرگ حفظ. مسیحیه داری یاد ما میده برای اهل بیت پول بدین از شر حفظ بشه، برای امام حسین، برای امیرالمومنین، برای جمع اهل بیت، اونم بهترین راهش اینه که پولم در این مجالسی که فرهنگ اهل بیت داره تبلیغ میشه و مردم تشیعشون بتون آرمه میشه خرج بکن. این مسیحیه داره یاد ما میده، میخوای از شر نجات پیدا بکنی پول بده به اهل بیت. گفت پدرم بهش گفتش که این نظری که کردی خدا بهت توفیق داده، عینا شخص خودت این کاره نبودی، صد مثقال طلا که کم نی. برو به امید خدا. این مسیحی اومد سامره، اولین باری بود که سامره رو میدی، کاراش انجام گرفت و برگشت و اومد دیدن بابام ابی منصور موسلی. بابام گفت چی شد داستان؟ گفت بیشین برات تعریف کنم، خیلی عجیب. ما اومدیم وارد سامره شدیم، هیچکی رو نمیشناختیم، کسی رو اینجا نمیدونستیم کی به کیه. من اولین بار بود اومدم تو این شهر، عجیبم، میترسیدم از کسی بپرسم خونه محمد ابن علی ابن محمد کجاست، چون بو برده بودم مأمور گذاشتن کسی دیدن ابن رضا نره، میترسم آدرس بگیرم. خوب به ذهنم رسید سوار مرکبم بشم جلوشو نگیرم، این طرف اون طرف خودم نکشمش، افسارشو بندازم رو گردنش، بلش کنم. هر جا وایستاد بالاخره مقصود حتما هم اونجاست. مرکب گشت گشت گشت، اومد روبروی یه خونه وایساد. به غلامم گفتم خیلی یواشکی بپرسین خونه کیه، اونم خیلی احتیاط کرد، گفتن این خونه علی ابن محمد ابن علیه. یه مرتبه در باز شد، کارگر خونه اومد بیرون به من گفتش که یوسف ابن یعقوب نیستی، هم منطقه ربیعه اومدی. تو دلم گفتم این یه دلیل بر بزرگی صاحب خانه، من که تالو اینجا نایمده بودم، اسمم هم بلدم. گفتم چرا آقا، من یوسف ابن یعقوبم، مسیحیم. گفت بی تو، ائمه مسیحی رو راه میدن حتما، یهودی رو راه میدن حتما، چون خدا راه میده. رفتم تو، گفت تو دهلیز خونه بیشیل، من برم داخل به مولایم بگم که اومدی. رفت داخل و اومد بیرون، گون صد مثقال طلایی که تو کیسه تو این آستینت گذاشتی، آستینای قدیم خیلی گشاد، ابن رضا گفت بده این حق ماست. گفتم اسمم که اومد در خونه وایساد یه نشونه، اسممو بردن دو تا نشونه. گفتن صد مثقال طلا رو بده سه تا نشونه، حق اینجاست. رب پولو برد و برگشت، گفت امام اجازه داده بیای زیارتش کنی، چه محبتی. گو رفتم داخل اتاق، چی دیدم؟ ابو منصور حضرت به من فرمودن یعقوب ابن مسیح، این یه احسان مهم حضرت هادی، زمانش نشده مسلمون بشی. گفتم آقا دلایلی که من امرو دیدم اسبم در خونه شما وایساد بی آدرس گرفتن، اسممو خادمتون برد، صد دینارو گفت، همه آماده است. فرمود و اما تو تا بمیری شیعه نمیشی، مسلمون نمیشه، اما یه پسر داری که او از شیعیان ما خواهد شد. این جمله منظورمه. حضرت فرمود مردم گمان میکنن که ما به امثال شما که مسیحی و یهودی و زردشتی و سنی هستین احسان نمی کنیم. دروغ میگن، دروغ میگن که ما به شما که خارج از دین و مکتب ما هستین احسان نمی کنیم. قرآن گفته احسن و همه نیکی کن. بعد مدتی یوسف ابن یعقوب مرد. ابو منصور موسلی میگه پشتم رفتم سراغ بچهش ببینم اون در چه حاله. میدونست من بابا باش خیلی رفیق بودم. گفت من از برکت خبر مولایم امام هادی شیعه شدم. چه خبری از من داده حضرت هادی؟ او به بابام گفت پسر چیه میشه. احسن ان الله یحب المحسنین. روز اول دهه دومه، حیف 10 روز و 10 شبش تموم شد. دهه دوم رمضان بسیار مهمه، بسیار، چون احتمال این که شب قدر در این دهه باشه هستش، احتمال. و دهه یه که تو این دهه به مولای ما تو محراب ضربت زدم و با اون ضربت شهید شد. دهه وصل به امیر المؤمن. فرض کنید امیر المؤمنین امرو اینجا بود، میپرسیدیم آقا ما این روزهای 10 روز دوممونو به چی وصل کنیم که یه روزه شسته و رفته و ارزشدار و قابل قبول باشه؟ میگفت وصل کنید به گریه بر حسین من. السلام علیک یا مصباح الهدى السلام عليك يا سفينة النجاة. السلام عليك یا باب نجات الامم. السلام علیک یا رحمت الله الواسعه. السلام علیک یا ابا عبدالله.